ساعت 22 در ایران صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. امروز پنجشنبه 19 بهمن ماه 96 برابر با 8 فوریه 2018 میلادی است. من وحید پوروسات هستم و شما شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در این مجله گزارش ها و تحلیل های مختلفی رو خواهید شنید، از جمله درباره این موضوع که رهبر جمهوری اسلامی ایران گفته مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. قبل از اینکه گزارش های مختلف در این زمینه رو بشنوید، با مهرداد میردامادی همراه میشیم تا بشنویم آخرین خبرهای ایران و جهان.
درود بر شما شنونده گرامی. سوریه از شورای امنیت سازمان ملل خواست تا آنچه را قتل عام ده ها نیروی تحت حمایت دمشق به دست نیروهای ائتلاف تحت رهبری آمریکا در شرق این کشور خان محکوم کند. وزارت خارجه سوریه روز پنجشنبه با ارسال دو نامه جداگانه به دبیر کل سازمان ملل و رئیس شورای امنیت از آنچه جنایت جنگی و جنایت علیه بشریت خواند شکایت کرد. این در حالی است که نیروهای تحت رهبری آمریکا اعلام کردند که اقدام آنان در استان دیر الزور در مواجهه با نیروهای حکومت دمشق دفاع از خود بوده است. آسوشیتد پرس به نقل از یک مقام نظامی آمریکا شمار نیروهای مهاجم حکومت دمشق را حدود 500 نفر اعلام کرد که با آتش توپخانه و تانک‌های T-55 و T-72 به نیروهای دموکراتیک سوریه در شرق رود فرات حمله کردند و با دادن 100 نفر تلفات مجبور به عقب نشینی شدند. استان دیر الزور تا 4 ماه پیش در اختیار نیروهای موسوم به خلافت اسلامی داعش قرار داشت و میدانهای نفتی و گازی آن منبع درآمد آن گروه محسوب می شد. نیروهای دموکراتیک سوریه تحت حمایت آمریکا و نیروهای حکومتی دمشق تحت حمایت روسیه همراه با شبه نظامیان مورد پشتیبانی ایران در این منطقه با داعش درگیر جنگ بودند. 14 سناتور کنگره آمریکا با ارسال نامه‌ای به دونالد ترامپ رئیس جمهوری آن کشور خواستار اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران شدند. نویسندگان نامه تلاش ایران برای گسترش توانایی موشک‌های بالستیک را تهدیدی متوجه امنیت ملی آمریکا و متحدان آن دانستند. مارکو روبینو و تاد یانگ از اعضای جمهوری‌خواه کمیته روابط خارجی مجلس سنا و 12 سناتور جمهوری‌خواه دیگر این نامه را امضا کردند. در این نامه گفته شده که در آینده برد موشک‌های بالستیک ایران می‌تواند برای هدف قرار دادن آمریکا و حمله کلاهک‌های هسته‌ای افزایش یابد. 14 سناتور آمریکایی نگرانی خود از همکاری ایران و کره شمالی در زمینه تولید موشک‌های بالستیک را نیز ابراز کردند. ایران بارها تأکید کرده که برنامه موشکیش صرفاً جنبه دفاعی دارد و جمهوری اسلامی با هیچ کشوری درباره برنامه موشکش مذاکره نمی کند. محمود نیلی احمدآبادی رئیس دانشگاه تهران بازداشت چند دانشجو در روزهای اخیر را تایید کرد. خبرگزاری ایسنا به نقل از آقای احمدآبادی گزارش داده که دانشجویان بازداشتی هیچ گونه فعالیت سیاسی در دانشگاه نداشتند و دانشگاه هم مشکلی با آنان نداشت. رئیس دانشگاه تهران بدون اشاره به تعداد دانشجویان بازداشتی و تاریخ و محل بازداشتان ها گفته است که وی دلیل بازداشت دانشجویان را نمی داند ولی به طور جد پیگیر وضعیت آنهاست. در روزهای اخیر چند شبکه اجتماعی در ایران خبر بازداشت وحید لنجانزاده دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران در روز 15 بهمن و زهرا رحیمی دیگر دانشجوی جامعه شناسی دانشگاه تهران در روز 16 بهمن را منتشر کردند. چهارشنبه شب سفیر کره جنوبی در تهران به وزارت امور خارجه ایران احضار شد. بهرام قاسمی سخنگوی وزارت خارجه دلیل این احضار را تصمیم برگزار کنندگان المپیک زمستانی برای ندادن هدایای شرکت سامسونگ به ورزشکاران ایران و کره شمالی اعلام کرده است.
متشکرم. آخرین خبرهای ایران و جهان رو از مهرداد میردامادی شنیدید. برای دیدن خبرها و گزارش بیشتر هم میتونید وبسایت ما radiofarda.com رو ببینید. همراه ما باشید تا بیشتر بشنوید از اونچه که همکارانم در این مجله شبانگاهی برای شما تدارک دیدن. آیت الله خامنه‌ای میگوید حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است، اما مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است.
سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای تحریف شعارهای مردم، تغییر جایگاه خودش به عنوان کسی که از طرف مردم متهم بود و نشوندن خودش در جایگاه کسی که حالا مدعی است.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی دولتی در ایران، 75% مردم از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند.
اگر یک فضای بازتری باشه، یک نظرسنجی که پاسخ دهنده ها به صورت مخفی بتونن نظراتشون رو بدن، این عدد احتمالاً بسیار بیشتر از این هم خواهد بود.
و افزایش خشونت ها در برخی از مناطق سوریه، گزارشی هم در همین زمینه خواهید شنید و اگر تا پایان این مجله همراه ما باشید، بیش از اینها رو هم خواهید شنید. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران امروز در سخنرانی خود از مسئولان سه قوه جمهوری اسلامی خواست به طور جدی با فساد مقابله کنند، زیرا به گفته او حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است. حسن جعفری در همین زمینه دیدگاه مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران رو که در آلمان ساکنه، پرسیده که میشنویم.
بعد از اعتراضات سراسری ایران، این دومین اظهار نظر علنی آیت الله خامنه ایست. در اظهار نظر اول او سعی کرد تمام مشکلات رو گردن کشورهای خارجی بیاندازه و تهدید کرد که در واقع اونها هزینه خواهند داد. بعد از اون سخنرانی، ساختار تبلیغاتی جمهوری اسلامی رفت به اون سمت که ماهیت اعتراضات رو تحریف کنه. یعنی اول سعی می‌کرد ابعاد امنیتی ماجرا رو تقویت بکنه، معترضین رو عوامل یا حقوق بگیرهای کشورهای خارجی نشون بده، و در بعد دوم سطح اعتراضات و شعارها رو به سطح ساختار اقتصادی و بوروکراتیک ایران تقلیل بده. یعنی شعارهایی مثل مرگ بر دیکتاتور، شعارهایی که کلیت حکومت یا اساس مداخله روحانیت در قدرت رو به چالش می گرفتند نادیده بگیره و حذف بکنه. سخنرانی امروز آقای خامنه‌ای ادامه همین رویکرد تبلیغاتی حکومت هست، یعنی تحریف شعارهای مردم، تغییر جایگاه خودش به عنوان کسی که از طرف مردم متهم بود و نشوندن خودش در جایگاه کسی که حالا مدعی است، و در نهایت به رخ کشوندن حمایت‌های اکثریت مردم که قرار هست به گفته او در تظاهرات 22 بهمن امسال متولبر بشه.
آقای خامنه‌ای بخش از سخنرانیش رو اختصاص دادن به فساد و مبارزه با فساد در جمهوری اسلامی و از مسئولان سه قوه خواستن که به گفته ایشون عزم خودشون رو جذب‌تر بکنن و مقابله جدی با فساد و تبعیض بکنن. به گفته ایشون اون چی که مردم رو ناراضی میکنه فساد و تبعیض هستش و نه وجود مشکلات. تا چه حد شما با این گفته ها موافقید؟
سه دهه است که آقای خامنه ای این بازی رندانه و نخنما رو داره انجام میده، صورت مسئله رو تحریف میکنه، عوض میکنه و خودش رو جای مدعی مینشاند. بله، آقای خامنه ای حق داره، مردم از ظلم، فساد و تبعیض در عذاب و عصبانی اند، اما تخم مرغ دزد ها که عامل این فساد تبعیض نیستن. این فساد ساختاری، این تبعیض عظیم اساسا زیر سر خود دستگاه رهبری است. این روحانیون ارشد، جنرال های منصوب آقای خامنه ای هستند، این آقای سعید طوسی است، محمد باقر قالیباف، برادران لاریجانی هستند که در روز روشن فساد می کنند اما قصر در می رند. بنابراین فکر میکنم که تا آقای خامنه ای این رویکرد خودی و غیر خودی رو عوض نکنه، اساسا این فساد و تبعیض ساختاری بهبود نخواهد یافت، که اوضاع روز به روز هم بدتر خواهد شد.
آقای خامنه ای در یه بخشی از گفته هاشون به مسئولین هشدار دادن که به گفته ایشون اشتباه نکنند و مردم رو اشتباه نگیرند. ایشون البته اشاره کرده به راهپیمایی های حکومتی مثل 9 دی و 22 بهمن. گمان میکنید این اختلافی که ایشون بین دو دسته از مردم میذاره تا چه حد واقعی هست؟
جمهوری اسلامی اساسا مثل تمام حکومت های تمامیت خواه از آلمان زمان رایش بگیرید تا حکومت های فعلی در خاورمیانه، سعی میکنه هواداران خودش رو جای اکثریت، جای مردم جا بزنه و سایر مردم حتی اگر اکثریت مطلق باشند رو هم حذف کنه و نادیده بگیره. این وسط این مالی خولی های دشمن سه ده هست به جام نظام افتاده. مسئله نیست که آمریکا، اسرائیل، عربستان با ایران دشمن هستن یا نیستن. مسئله این هست که این فساد عظیم، این سختگیری های اجتماعی، بگیر و ببند، سانسور، ناکارآمدی دستگاه بوروکراتیک، مشکلات محیط زیست، ورشکستگی بانک ها، اقتصاد ویران، بیکاری، اعتیاد، خودکشی، اساسا هیچ نقشی از عامل خارجی رو در خودش نداره. فکر میکنم که آقای خامنه ای مثل تمام حکومت‌های تمامیت‌خواه در دنیا سعی می‌کنه هواداران خودش رو جزئی از اکثریت مردم جا بزنه و اکثریت مطلق مردم رو حذف بکنه، نادیده بگیره. این وسط اون چیزی که فراموش میشه منافع ملی است و حرفای همین امروز آقای خامنه‌ای هم نشون میده که از شرکت بلک واتر آمریکا تا یمن رو حاضر هست وسط بکشه، اما حاضر نیست یک دقیقه تأمل بکنه و پیام اعتراضات ده روزه ایران رو بشنوه.
آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی ایران میگوید حرف مردم شکایت از فساد و تبعیض است، اما مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. گفتگوی حسن جعفری رو میشنیدید در همین زمینه با مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر مسائل سیاسی در آلمان. شما هم اگر در همین باره دیدگاه و نظری دارید با ما در تماس باشید با شماره پیامگیر رادیو فردا 2042-02-2112-2112.
آقای خامنه‌ای میگویم مبارزه با ظلم و فساد بسیار سخت است. آقای خامنه‌ای، این ظلم و فساد شما آخوندا و نزدیکان و بستگان هزار فامیلی خودتون به وجود آورده. بعد از 3 سال با خشم مردم زلزله به جونتون افتاده، تازه این اول کاره. شما ثروت مردم بین خودتون سران سپاه و عوامل فاسد خودتون تقسیم کردید و فساد به وجود آوردید. شما مسئول هستید، فقر و بیچارگی برای مردم آورده، چادر از مردم گرفته، جاب فحشا و خودفروشی کشوندید. این نتیجه خدمت شماست.
آقای خامنه‌ای، اگر میخوای با فساد مبارزه کنی لطفاً اول از خانواده خودت و از مشتبه خامنه‌ای شروع کن که مفسد فی الارض از اونجاست و بقیه مسائل.
در اخبار شنیدیم که علی خامنه‌ای برای دومین بار اومده روی صحنه و یه سری شعارها داده. اولا علی خامنه‌ای باید از آقا مشتبه و بیت خودت شروع بکنی. دومن مردم میخوان فساد رو ریشه کن بکنن که اون اصل شمایی، شما رو میخوان ریشه کن بکنن و اینو مطمئن باش که این کارم خواهند کرد، چون فاسدترین قومی که وجود داره آخونده.
جناب سید علی خامنه ای در یک سخنرانی در بیت رهبریش روبروی تمام برای بچه های بیتش فرمودند که باید با ظلم و فساد بیشتر مبارزه بشه، ولی مبارزه با ظلم و فساد بسیار کار سختی است. آقای خامنه ای، مبارزه با ظلم و فساد بسیار کار سختی است، درست است، ولی ارتکاب به ظلم و فساد برای شما روحانیون آسان بوده. از یک لیوان آب خوردن تا به امروز آسانتر بوده.
الو، رادیو فردا.
آیا آقای
خروج نیروهای امریکایی از عراق؟
آنها برای ما خیلی کمک کردن نمیخوان.
شما هم نظرتان را با رادیو فردا تقسیم کنید. در 24 ساعت شبانه روز با شماره 00422112112.
شنونده مجله شبانگاهی رادیو فردا هستید. در ادامه یک گزارش رو بشنوید که نتایج یک نظرسنجی در ایران که از سوی مؤسسه ایسپا که با سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران انجام گرفته نشان می‌دهد که 75% مردم از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. جزئیات بیشتر رو در گزارشی از رضا جمالی بشنوید.
در نظرسنجی تازه‌ای که به سفارش مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ایران از سوی مرکز افکارسنجی دانشجویان ایران موسوم به ایسپا با توجه به اعتراضات اخیر در ایران انجام گرفته، در نتایج آن آمده که حدود 75% مردم از شرایط فعلی کشور رضایت ندارند. به گزارش خبرگزاری ایسنا، محمد آقاسی رئیس این مؤسسه نظرسنجی در توصیف بخشی از داده‌های این نظرسنجی گفته که 41% از مجموع ناراضیان گفتند که در صورت برگزاری اعتراضات به صورت قانونی در آن شرکت خواهند کرد، در مقابل 48% هم اعلام کردند که در هیچ شرایطی در تجمعات شرکت نمی کنند. این آمارها در حالی است که نهادهای مسئول در ایران تقریباً در هیچ موردی اجازه برگزاری راهپیمایی را به مخالفان و یا حتی منتقدان حکومت نمی‌دهند. سعید پیوندی، جامعه شناس در پاریس، در گفتگو با رادیو فردا شیوه نظرسنجی انجام گرفته از سوی مؤسسه ایسپا را دارای نقایص و حاوی برخی تناقضات می‌داند.
به نظر من یه بخشی از واقعیت وجود داره و همزمان نشون میده که در واقع وزن سنگین سانسور چه در طرح سوالات که در واقع به خطوط قرمز مربوط میشن مطرح نمیشن و همینطور چه در احتمالاً ابراز نظر در واقع مردم، ما به طور کامل میتونیم تناقضا رو ببینیم. یعنی مردم از طرف داره مثال از نظام یا از وضعیت بسیار ناراضیان، ولی همزمان تحلیلی از شرایط ارائه میدن که زیاد همخوان با این نارضایتی نیست. یعنی از این طرف مسائل اقتصادی به عنوان مسئله عمده مطرح میشه، ولی وقتی که علت عدم شرکت کسانی که مورد نظرسنجی شرکت کردن مورد پرسش قرار میگیره، اونجا مسائلی گفته میشه کاملا سیاسی هستن. برای مثال گفته میشه که اونها فکر میکنن شرایط عوض بشه، کسی که در حقیقت دلایل اقتصادی میدونه ولی همزمان شرکت نمیکنه در تظاهرات برای اینکه فکر میکنه که هیچ فایده ای نداره چون کسی به حرفشون گوش نمیکنه. خب این نشون میده که در تحلیل نهایی در حقیقت بیشترین نگرانی یا بیشترین انتقاد به سوی وضعیت سیاسی است تا به طور واقعی وضعیت اقتصادی.
همچنین محمد آقاسی، رئیس مؤسسه ایسپا، اضافه کرده که 60% از پاسخ دهندگان به نظرسنجی اخیر وضع موجود در کشور را با انجام برخی اقدامات قابل اصلاح دانسته اند، اما 31% شرکت کنندگان اصلاحات را تنها از طریق تغییرات اساسی امکان پذیر می دانند. در بخش دیگری از نتایج نظرسنجی مؤسسه ایسپا آمده که نزدیک به 35% پرسش شوندگان شعارهای معترضان را علیه کل نظام ارزیابی کرده اند، در حالی که 40% قوه مجریه را مخاطب آن می‌دانند. با اینکه در روزهای نخست اعتراضات دی ماه ایران بیشتر شعارهای معترضان به مشکلات اقتصادی مربوط بود، اما با گسترش این اعتراضات به حدود 100 شهر کشور، غالب شعارها علیه کلیت نظام و آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی را هدف قرار داد. عمار ملکی، پژوهشگر علوم سیاسی در دانشگاه تیلبورگ هلند، در ارزیابی نظرسنجی اخیر مؤسسه ایسپا به رادیو فردا میگوید:
نظرسنجی ایسپا سوالات متاسفانه به صورت شفاف اعلام نشده که دقیقاً سوالات چی بوده، دقیقاً گزینه‌هایی که میتونستن پاسخ دهنده انتخاب کنن چی بوده، اما از گزارش که در مورد نظرسنجی اومده بیرون به نظر میاد که در نظرسنجی ایسپا شاید کل فضای نظرسنجی هول و هوش مسئله به نوعی اعتراضات اخیر بوده. در مقایسه فرضاً نظرسنجی دیگه که در ایرلند بودش، آنچنان فضای سوالات فضایی هستش که درست میشه نگاه کرد که پاسخ دهنده به نوعی مرعوب میشه. یعنی شما سوالاتی که ازتون میشه دائم در مورد پروپاگاندای دخالت خارجی است، آیا ما بعد از اسد حمایت کنیم، آیا باید ما موشک بیشتر بسازیم. این فضای نظرسنجی اون پاسخ دهنده را اساسا میتونه به نوعی کاملا در یک فضای قرار بده که جوابایی که اون مجموعه میخواد یا اون پروپاگاندایی داره انجام میده میخواد بشه. و همین دلیل هم هست شما اگر مقایسه کنید ببینید که در مورد کاست تغییرات اساسی در ساختار سیاسی در نظرسنجی میلند 16% گفتن ما خواهان این هستیم، در حالی که در نظرسنجی ایسپا که وابسته به دولت جمهوری اسلامی هستش میبینید که 31% این رو گفتن. و حالا شما میتونید فضا تصور کنید که اگر یک فضای بازتری باشه، یک نظرسنجی که پاسخ دهنده ها به صورت مخفی بتونن نظراتشون رو بدن، این عدد احتمالاً بسیار بیشتر از این هم خواهد بود.
مقامات حکومت ایران بارها مشکلات اقتصادی و برخی عوامل خارجی را عامل اصلی اعتراضات اخیر در کشور خوانده‌اند. تحلیل‌هایی که به نظر می‌رسد با اظهارات اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در نشست رسانه‌ای اخیرش کمی متفاوت است.
شما وقتی خاص مردم رو می‌برید فقط در بخش اقتصاد، همین نشنیدن صدای مردم هست. ولی اعتراض مردم فقط بحث اقتصادی نیست، تو بحث اجتماعی، تو بحث سیاسی، تو بحث روابط خارجی خیلی مردم حرف دارن.
به اعتقاد گروهی از جامعه شناسان و کارشناسان علوم ارتباطات، در یک فضای سیاسی بسته و ناهمگون نمونه گیری ها و نظرسنجی ها نمی توانند معرف درست آن جامعه باشند. در همین ارتباط محمد آقاسی، رئیس مؤسسه ایسپا، به خبرگزاری ایسنا بدون ارائه جزئیاتی گفته است که انجام نظرسنجی اخیر بسیار دشوار بوده و حتی بعضی از پرسشگران این مؤسسه دستگیر شدند. به اعتقاد عمار ملکی وجود همین دست اتفاقات به نوعی صحت نتایج این چنین نظرسنجی ها را زیر سوال میبرد.
معمولا وقتی بحث نظرسنجی مطرح میشه تاکید زیادی بر علمی بودن نظرسنجی ها میشه. به این معنا هستش که نمونه گیری که انجام میشه هم به صورت صورت تصادفی نمونه ها انتخاب بشن و همین که نمونه ها به نوعی معرف جامعه بزرگتر که قرار اون رو به نوعی تحلیل بکنیم باشن. بسیاری به اصطلاح تحقیقات انجام شده و این نشون داده شده که در جوامع بسته، در جوامع استبدادی، در مورد موضوعات حساس پاسخ دهندگان جواب درست و جواب واقعی خودشون رو نمیدن و این در اصل اصلی ترین آفت این نوع نظرسنجی هستش در مورد میگم موضوعات و سوالات خاص.
در این میان حسام الدین آشنا رئیس مرکز بررسی های استراتژیک ریاست جمهوری ایران با اشاره به داده های نظرسنجی ایسپا هشدار داده که به گفته او در صورت ادامه وضع موجود احتمالاً همه بازنده خواهند بود. در اعتراضات دی ماه سال جاری در ایران به گفته مقامات جمهوری اسلامی حدود 5000 نفر دستگیر شدند، 25 نفر جان خود را در اعتراضات از دست دادند و همچنین اخباری حاکی از جان باختن دست کم 5 نفر در زندان‌های مختلف کشور بود که مقامات جمهوری اسلامی 2 مورد آن را تایید کرده و گفتند که آنها خودکشی کرده اند.
بر اساس نتایج یک نظرسنجی دولتی در ایران 75% مردم از وضعیت موجود کشور ناراضی هستند. گزارش رضا جمالی رو میشنیدید. شما هم اگر درباره همین گزارش دیدگاه و نظری دارید با شماره پیامگیر رادیو فردا میتونید تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12. تازه ترین خبرها و گزارش ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. هم اکنون همکارانم در وبسایت گزارشی منتشر کردن مبنی بر اینکه مقام ها و منابع آمریکایی به روزنامه وال استریت ژورنال گفتند که کاخ سفید در ماه دسامبر به ایران پیشنهاد برقراری یک کانال ارتباطی مستقیم برای مذاکره درباره زندانیان دو طرف رو ارائه کرده. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید.
صدای ما را از مجله شبانگاهی رادیو فردا می شنوید.
تماس‌های دیپلماتیک منطقه‌ای و بین‌المللی برای حل و فصل بحران سوریه در حال جریان دارد که خشونت‌ها در برخی از مناطق این کشور شدت یافته است. بیشتر بشنوید در همین زمینه از ایلیا جزایری.
همزمان با شدت گرفتن خشونت‌ها در بعضی از مناطق سوریه، تماس‌های دیپلماتیک به منظور یافتن راه حل سیاسی برای بحران این کشور همچنان در جریان است. در تازه‌ترین تحول، صبح پنجشنبه ولادیمیر پوتین و رجب طیب اردوغان رؤسای جمهوری روسیه و ترکیه در مکالمه تلفنی بر سر برگزاری نشست سران سه کشور ایران، روسیه و ترکیه در استانبول برای بحث بر سر بحران سوریه به توافق رسیدند. یک منبع در دفتر ریاست جمهوری ترکیه با اعلام این خبر به خبرگزاری رویترز گفت که هنوز زمان برگزاری این نشست مشخص نشده. یک روز پیش از این مکالمه تلفنی، مولود چاوشاغلو وزیر امور خارجه ترکیه در سفر به تهران با حسن روحانی و محمد جواد ظریف رئیس جمهوری و وزیر امور خارجه ایران دیدار و گفتگو کرده بود. سوریه یکی از مهمترین محورهای گفتگوها بود. به گزارش خبرگزاری ایرنا، حسن روحانی در این دیدار روابط سه جانبه ایران، ترکیه و روسیه را برای حل و فصل بحران سوریه بسیار مهم و تأثیر گزار دانست. این در حالی است که چهارشنبه جان ایو لودریان وزیر امور خارجه فرانسه با متهم کردن ایران و ترکیه به نقض قوانین بین المللی در سوریه خواستار خروج همه نیروهای خارجی از این کشور شده بود.
خروج تمام آنهایی که کاری در سوریه ندارند، تمام آنهایی که هیچ کاری در سوریه ندارند، از جمله شبه نظامیان ایران، از جمله حزب الله. این شرایط موجوده. ما نمیتونیم تنها روی یک نکته متمرکز بشیم.
از سوی بامداد پنجشنبه نیروهای ائتلاف بین الملل به رهبری آمریکا و جنگجویان تحت حمایتش با حمله نیروهای دولتی سوریه و شبه نظامیان متحدشان در استان دیرزور مقابله کردند. یک مقام مسئول آمریکایی که خواسته نامش فاش نشود به خبرگزاری‌ها گفت بیش از 100 تن از نیروهای دولتی سوریه در درگیری‌های رویداد کشته شدند. به گفته این مقام آمریکایی شمار نیروهای مهاجم حدود 500 تن بود که به انواع توپخانه، تانک و سامانه‌های موشک انداز مجهز بودند. او افزود نیروهای دولتی سوریه در پی به کنترل درآوردن چاه‌های نفت منطقه خوشان بودند که در حال حاضر نیروهای ائتلاف سوریه دموکراتیک آن را کنترل می‌کنند. این حوزه نفتی تا سپتامبر گذشته یکی از مهمترین منابع درآمد گروه حکومت اسلامی بود. در همین حال حملات نیروهای دولتی سوریه به مناطق تحت کنترل مخالفان در حومه شرق دمشق ادامه دارد. بنابر اعلام دیدبان حقوق بشر سوریه، در حملات پنج شنبه دست کم 35 تن کشته شدند که اکثر آنها غیر نظامی هستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
خب در آخرین بخش از مجله شبانگاهی امشب برنامه ملاقات رو بشنوید از مهتاب وحیدی راد.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می‌کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه‌های این اتهام برمی‌شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کنند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات. شهروند اهل شهرستان مریوان در استان کردستان است. 24 سال دارد، اما زمانی که بازداشت شد تنها 17 سال داشت. اوایل سال 90 بازداشت شد، 4 ماه در بیخبری مطلق زندانی بود و پس از 4 ماه تنها اجازه یافت در یک تماس تلفنی کوتاه خبر زنده بودنش را به خانواده‌اش بدهد. سامان نسیم ابتدا در دادگاه انقلاب مهاباد به اتهام محاربه به اعدام محکوم شده بود، حکمی که در آذر ماه 92 به تایید دیوان عالی کشور هم رسید و با انتقاد گسترده مدافعان حقوق بشر مواجه شد. عفو بین الملل با اشاره به اینکه سامان نسیم در زمان بازداشت کمتر از 18 سال داشت، این حکم را ناقض تعهدات ایران در چارچوب کنوانسیون بین المللی حقوق کودک دانست. با این حال حکم اعدام او در زمستان سال 94 تا مرحله اجرا پیش رفت و موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخت. در میان بیخبری از او، بسیاری نوشتند که سامان نسیم احتمالاً مخفیانه اعدام شده است، اما او به زندان زنجان منتقل شده بود و هیچ کس، حتی خانواده‌اش هم، از محل نگهداری او خبر نداشتند. پس از آن بود که پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبه 2 دادگاه تجدید نظر استان آذربایجان غربی ارسال شد و در نهایت سامان نسیم از اتهام محاربه تبرئه شد و با این حکم براءت سرانجام پس از سالها زندانی بودن زیر سایه سنگین اعدام، او روز 5 بهمن ماه 96 با رأی دادگاه تجدید نظر از طناب دار رهایی یافت. عزیز مجدهی وکیل مدافع او میگوید از دادگاه درخواست کرده بود که ملاک رسیدگی به پرونده موکلش را زمان وقوع جرم قرار دهند، زمانی که به گفته این وکیل دادگستری سامان نسیم زیر سن قانونی بوده و رشد عقلی لازم را در قبال اتهام مطرح شده نداشته است. سامان نسیم در نهایت به اتهام عضویت در حزب حیات آزاد کردستان پژاک به 5 سال زندان محکوم شد. او در نامه ای سرگشاده از زندان ارومیه نوشته بود در ماه‌های اول بازداشت تحت شکنجه و بدرفتاری بوده، از جمله آویزان شدن از دست و پا، ممانعت از خوابیدن و تهدید به مرگ. او میگوید در این شرایط بوده که مجبور به اعترافاتی علیه خودش شده، در حالی که دسترسی به وکیل مدافع نداشته است. سامان نسیم یکی از 10 زندانی محکوم به اعدامی بود که عفو بین الملل آنان را مجرم نوجوان یا مجرم صغیر می نامد. افرادی که در زمان ارتکاب جرم کمتر از 18 سال داشتند. سامان نسیم به گفته وکیل مدافعش دوره محکومیت خود را طی کرده و باید به زودی از زندان آزاد شود.
گزارش ملاقات رو از مهتاب وحیدی راد شنیدید. تازه ترین خبرها و گزارش‌ها رو در وبسایت ما دنبال بکنید. در وبسایت ما هم اکنون گزارشی منتشر شده مبنی بر اینکه یک عضو فراکسیون زنان مجلس خبر داده که تعدادی از اعضای این فراکسیون در نامه‌ای به رئیس مجلس با اشاره به افزایش کودک آزاری در ایران خواستار بررسی سریع‌تر لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان شدند. شما میتونید متن کامل این گزارش رو در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. من وحید پورستاد از اینکه تا به این لحظه با ما بودید از شما تشکر قدردانی میکنم. در بخش‌های بعدی بار دیگر با شما خواهیم بود.